در قوچان عده‌ای راه افتاده بودند و جاوید شاه می‌گفتند. پیرمردی که حدود 80 سال داشت نمیتونست بگه جاوید شاه، میگفت چایید شاه و با چوب میزد به نرده ها. برادرم سعی کرد از دست من خلاص بشه و بر اون رو بزنه. گفتم اگه اون رو بزنی شلوغ میشه، تا وقتی حاج آقا دستور نداده نباید کاری بکنیم. اومدم نزدیک ماشین ها، دیدم شیشه ها رو شکستند. 7-8 تا از ماشین ها واژگون شده بود. بنزی که کنار ماشین ما پارک شده بود مال یه دکتر بود. او با زن و بچهش آمده بود. گفت شیشه ماشین من هم خورد شده. از آقایان بفرستید بیان توی این ماشین و شما زن و بچه من رو تا مشهد برسونید. وقتی رسیدید کوی دکترها اونها رو پیاده کنید. گفتم اشکالی نداره، بگید بیان. اومدند. خانمش رو که حدود 55 سالی سن داشت همراه با دو دختر کوچیکش سوار کردیم. توی مسیر پلیس راه که ما رو دید مسخرمون کرد. شیشه اکثر ماشین‌ها شکسته بود. پر و بالمون سوخته بود. خیلی ناراحت بودیم. توی پاسگاه پلیس راه چناران یکی از افراد پلیس راه به من فحش داد. دو سه باری دستم رفت روی اسلحه که بزنمش. باز گفتم اینجا شلوغکاری به پا میشه و گناهش به گردن من میفته. تحمل کردم تا به مشهد رسیدیم. خانم و بچه‌های اون بنده خدا رو اول کوی دکترها پیاده کردیم. وقتی رسیدم جلوی منزل آیت الله شیرازی دیدم همه ماشین‌های صدمه دیده جلوی منزل ایشون پارک شدند. پرسیدم اومدید چیکار کنید؟ گفتن می‌خوایم از حاج آقا مقداری پول بگیریم و ماشین‌ها رو درست کنیم. گفتم بیاین بریم، من ماشین‌های شما رو درست می‌کنم. چون من شماها رو بردم، منتظر حاج آقا نباشید. ایشون هم بالاخره باید 4-5 نفر از ثروتمندان رو ببینند تا چیزی به او بدند. به پول اون زمان 35,000 تومان دادم تا ماشین ها درست شد. چون من کارگاه بافندگی داشتم میتونستم از عهده اونها بر بیام. یکی از وانت نیسان هایی که تعمیر و ترمیم شد متعلق به ورزشکار جوانی به اسم سید احمد بود. ایشون جلوی منزل آقای شیرازی تیر خورد و شهید شد. قضیه بعدی هم مربوط به قوچان. عده ای از اهالی قوچان و چناران میخواستن به طرفداری از شاه بریزن به خیابونها. من اول رفتم دروازه قوچان، چون گفته بودند حسن آقا و تعدادی از کشتیگیران از اون طرف دارن میان. تعدادی که از مشهد با ما حرکت کردند خوب و بد داشتند، ولی به امام علاقمند بودند. به عنوان مثال وقتی که گفتم چون این قضیه پیش آمده و میخواییم بریم زد و خورد کنیم، چند نفری با ما اومدند. همه راه افتادیم. یادم میاد که آستین‌ها رو بالا زدیم. پدرم خدا رحمتش کنه آدم پیرمردی بود. گفتم آقا جان شما مریضی نیا. گفت من هنوز 3-4 تا از این جوونا رو حریفم، من از تو بهتر چوب میزنم. گفتم باید بدوی، تو نمیتونی بدوی، سنت زیاده. گفت نه میام. از سر فلکه فردوسی به بالا سر پل روسها درگیر شدیم. گفتن تعدادی از اونها رو توی چاه انداختن. یه عده از جوانها رو فرستادند خانه یکی از اونها که اونجا رو آتیش بزنه. او خیلی ترسیده بود. اومد و گفت من با اونها نیستم. حسن خان هم که یکی از اونها بود و مغازه چلو کبابی داشت، ترسید که چلو کبابیش رو از دست بده. بنابراین کوتاه اومد. بعد از اون اومدیم خیابان امام رضا. ساواکی‌ها تیراندازی کردند و چند نفر رو کشتند. حدود 30-40 تیر با اسلحه هم شلیک کردند. وقتی اومدم منزل آیت الله شیرازی بزرگ، پسر بزرگ ایشون با من آشنا بود. به ایشون گفتم من امروز تیراندازی کردم، نمیدونم به کسی خورده یا نه. ایشون گفت سعی کن از اسلحه استفاده نکنی، چون دستور مراجع تقلیده. ما عاشق امام بودیم. اگر به من میگفتند امشب امام مصاحبه داره، اصلا طاقت نمی آوردم. در این فکر بودم که کجا خودم رو به یک رادیو برسونم و صدای امام رو بشنوم. آشنا شدن من با اسلحه خیلی به دردم خورد. یادم میاد بعد از اومدن حضرت امام و شب پیروزی انقلاب، به اتفاق تعدادی از بچه‌های مشهد که به طور سازمان یافته کار می‌کردیم، به پادگان عشرت آباد رفتیم. بعضی از بچه‌ها که اسلحه به دست داشتند، نمی‌دونستند چطور باید با اون کار کنند. فقط به اونها گفتم این گرنگدنه و این یکی ماشه. اینا رو بکشین و اینجوری بچکونین. تنظیم روی رگبار و تکتیر دیگه کار خدا بود. توی همون قضایای قوچان پس فردای اون روز رفتم منزل حاج آقای شیرازی. امکان شلوغ شدن مشهد زیاد بود. آیت الله شیرازی نامه‌ای به دست من داد و توی اون نامه نوشته بود در مشهد به نیروی مسلح نیاز داریم. همونجا هم دوباره من رو معرفی کردن. کمیته استقبال از امام که در مسجد کرامت تشکیل شد گفتند می‌خوایم بریم تیمسار عربی و کوهستانی رو بگیریم. به من گفتند تیمسار عربی در باشگاه افسرانه، برو بگیرش. ما اومدیم اونجا رو محاصره کردیم و یه تعداد ساواکی رو هم گرفتیم و وقتی علوی رو گرفتیم خیلی ترسیده بود. داخل ماشین چادر زنانه سرش کردیم تا مردم اون رو نکشند. از ترس خودش رو خیس کرده بود. او رو به منزل آقای شیرازی بردیم. چون آدم ترسویی بود بعدها بیگناه شناخته شد. فکر کنم شالچیان که مدتی در ارتش مسئولیت دادستانی رو بر عهده داشت اون زمان رئیس زندان بود. در زندان ساواکی هایی که دستگیر کرده بودیم نگهداری می شدند. من افسر نگهبان زندان بودم. حدود 100 نفر ساواکی و همین تیمسار کوهستانی فرمانده لشکر 77 اونجا بودند. شانزدهم مهر 1359 رستمی فرماندهی سپاه مشهد 3 گردان نیرو برای حرکت به سمت جبهه آماده کرد. قرار بود فرماندهی یکی از گردانها به عهده من باشه. آماده اعزام شدیم. همون زمان خداوند پسری به من داد. قبل از او خداوند به ما 3 دختر عنایت کرده بود. همسرم ازم خواست که 5-6 روزی رو صبر کنم تا او به منزل بیاد و گوسفندی قربانی کنیم. از قضا قرار شد گردان من 5 روز دیگه حرکت کنه. مسئول پشتیبانی سپاه در منطقه 4 خراسان حاج آقا آذری نوا بود. در مرحله اول اعزام به جبهه چون جنگ تازه شروع شده بود مشکل چندانی نداشتیم. اون وقتها به هر اتوبوسی میگفتیم برای اعزام بیاد نه نمیگفت. همه توجیه بودند. مردم از اینکه خرمشهر در چنگ عراق بود دل خونی داشتند. یکی از برادران که برای تهیه اتوبوس به خیابان گاراژدارها محل فعلی ترمینال اتوبوس‌ها رفته بود میگفت تا گفتم ما به 10-12 تا اتوبوس برای اعزام نیرو نیازمندیم 60-70 نفر راننده اعلام آمادگی کردند. بنا شد ساعت 11 حرکت کنیم. جمعیت زیادی در خیابان کوهسنگی تجمع کرده بودند. مردم ریختند توی خیابون، شربت و میوه و شیرینی پخش کردند. اسپند دود می کردند و صلوات می فرستادند. خانواده های زیادی آمده بودند. 200 نفری از نیروهای من بسیجی و 200 نفر دیگر هم پاسدار بودند. دانشجویی بود که در هندوستان درس خونده بود. درسش رو رها کرده بود و اومده بود تا در جنگ شرکت کنه. اون روز در جمع مردم سخنرانی کرد. شعر کاروان رضا آمده است رو هم خوند. فکر می کنم این شعر برای اولین بار در اونجا خونده شد. برادرش اسیر بود و خودش جانباز، اما برادر سوم منافق شده بود. همسرم با پسر 6 روزمون برای بدرقه ما آمد. او پرسید میخوام بدونم اسم بچه رو چی بذارم. گفتم به دایت بگو استخاره بگیره، هر چی اومد اسمش رو همون بگذار. ما که قرار بود ساعت 11 ظهر حرکت کنیم، 7 شب موفق به حرکت شدیم. از آن صبح نشده بود که وارد تهران شدیم. در تهران به خاطر احتمال بمباران جلوی ماشین‌ها رو گرفتند و گفتند چراغ ماشین‌ها رو خاموش کنید. فردی میان اونها بود که خیلی سر و صدا می‌کرد. گفتم این بنده خدا رو بیارید داخل ماشین بلکه سر و صداش بخوابه. همین که داخل ماشین اومد گفتم بگیریدش، دست و پاش رو ببندید و اسلحه‌اش رو بگیرید. او رو گرفتند و بستند و ما هم حرکت کردیم. جلوی کمیته که رسیدیم اون رو پیاده کردیم. در جاده قدیم قهوه خانه‌ای بود که برای نماز ایستادیم. صبحانه و نهار رو هم از محل اهدایی مردم میل کردیم. وقت نماز ظهر به بروجرد رسیدیم. وقتی به اندیمشک رسیدیم راه رو به علت موشکباران بسته بودند. روز 22 مهر در اندیمشک موندیم. راه اندیمشک اهواز بسته بود. از راه شوش هم نتونستیم بریم. از رستمی که در اهواز ستاد خراسان رو راه اندازی کرده بود کسب تکلیف کردیم. قرار شد شب رو بمونیم و فردا بریم. حدود ساعت 8 صبح روز بعد به اهواز رسیدیم. در اهواز از سمت فکی چهارشیر به پل فلزی رفتیم. هرچند که هنوز کامل نبود اما رد شدیم. اون طرف پل رو گلوله بارون کرده بودند. داخل شهر کسی نبود. پرنده پر نمی زد. در مقر سپاه پیاده شدیم. رستمی من رو خواست و گفت ما گروه های قبلی رو به 5 گردان تقسیم کردیم. 400 نفر شما رو داخل این 5 گردان هدایت می کنیم تا سازمانشون تکمیل بشه. مسئولین گردان ها مشخص شدند. شما جانشین گردان آقای بزمارا خواهید بود. آقای فاطمی فرماندهی گردان مستقر در دب هردان بود. آقای درشه‌ای هم جانشین ایشون. نیک ایش فرماندهی یکی دیگه از گردان‌ها بود. سومین گردان گردان حشمتی بود که در محور الله اکبر استقرار داشتند. آقای امینی جانشین ایشون بود. علی مردانی فرماندهی گردان چهارم بود. گردان دیگری رو خانی فرماندهی میکرد. یک گروهان از اون گردان دست آقای جوان بود. مسئولیت گروهان دیگری به عهده آقای حیدرپناه بود. گردان ما روی ارتفاعات فولیاباد روبروی جاده اهواز و مقابل ساختمان‌های 4 طبقه قرار داشت. بعدها لشکر 21 امام رضا اونجا مستقر شد. بعد از معرفی در اونجا مستقر شدیم. رستمی بعضی از برادرها رو جدا کرد و برای آموزش تانک به پادگان دشت آزادگان فرستاد. 10-15 روزی که از ورود ما گذشت، کارهای شناساییمون رو شروع کردیم. اولین شناسایی رو خودم انجام دادم. با یه جیپ اومدم به جاده حمیدیه اهواز رسیدم. جاده از انتهای 2 سایت خودمون جاده قدیم و جدید رو قطع می‌کرد و به جنگل می‌رسید. یه پاسگاه ژاندارمری در اونجا بود. دکتر شمران گفت ما اون رو شناسایی کردیم. دکل‌ها و سیم‌های برق فشار قوی رو قطع کرده بودند. دکتر شمران در اونجا یک دکل نگهبانی درست کرده بود. البته اون رو با شاخ و برگ درختان جنگل پوشونده بودند. چند کوری آجرپزی هم اونجا بود. به اتفاق 4-5 نفر دیگر از جمله هادی جنگلی، حاجی پور و نصیری که بعدها در مقام فرماندهی گردان شهید شد، برای شناسایی رفته بودیم. جوی آب خشک شده‌ای در اونجا قرار داشت و عراقی‌ها رو خیلی راحت می‌شد دید. از پشت بلندی داخل جنگل رو نگاه کردیم. از حمیدیه 10-12 کیلومتر باید بالا می اومدیم تا به جاده می رسیدیم. در این بین کانال آب خشکیده ای قرار داشت که می شد اون رو برای جان پناه شکافت. به قرارگاه برگشتیم و با بزمارا پیش رستمی رفتیم. نیاز به وسایل داشتیم. رستمی هر طوری بود تهیه کرد. خیلی تراش کردم 2 بیسیم تهیه کنم. بالاخره 1 بیسیم و 2 دستگاه تلفن قورباغه ای گرفتم. یکی رو در سنگر خودمون گذاشتم و تلفن دیگر رو در سنگر بچه‌هایی که برای استراق سم جلو می‌رفتند. این شناسایی در 3 مرحله انجام شد. گردان 148 از لشکر 77 ارتش روی ارتفاعات فولیاباد مستقر بود. سرگرد میرشقاقی فرمانده این گردان بود. سروان مزروعی که فرمانده گروهان ایشون بود، برعکس میرشقاقی سرخ چهره و 4 شانه بود. تن و بدن قرص و پری داشت. دوره جنگ های نامنظم رو در انگلستان دیده بود. آدم پرکار و وطن پرستی بود. به همین جهت وقتی دید ما قصد کار کردن داریم از گردان ارتش جدا شد و به نیروهای ما پیوست. از نیروهای نامنظم کلاه سبز بود. هر جایی که ما می رفتیم او هم می اومد. حدود 40 نفر آماده حرکت شدیم. قرار شد به دهکده سید کریم بریم و در جنگل‌های اونجا مخفی بشیم تا شبها تانک‌ها و فرماندهان دشمن رو بزنیم. گروه 40 نفری ما همه ورزیده و جدو کار بودند. اونها با خودشون کارد و سرنیزه آورده بودند، چرا که بعید نبود در مواقعی در حین عبور نتونیم تیراندازی کنیم. در همون ایام استاندار خراسان به اتفاق آقای زرگر و چند تن از روحانیون به اهواز اومدند و در محل گردان ما سخنرانی کردند. سرگرد میرشقاقی و سروان مزروعی هم بودند. بچه‌ها شروع کردند به شعار دادن. شعارشون یادم نیست، اما شعار شیرین و جالبی بود. همه گریه کردند. از جمله دکتر زرگر و آقای غفوری فرد به شدت گریه می‌کردند. سخنرانی آقای غفوری فرد خیلی داغ بود. او می گفت همه ما حاضریم فدای اسلام بشیم. من حاضرم اگه لازم شد اسلحه بردارم و در کنار شما باشم. در این اوضاع سرگرد میرشقاقی بسیار داغ کرده بود و به من گفت برادر نظر نجات، برای من یک سخنرانی بگذار تا من هم صحبت کنم. گفتم باشه، فردا صبح بیا و برای بچه ها صحبت کن. فردا شب بعد از نماز سرگرد میرشقاقی با سر و وضعی به هم ریخته اومد. دیدم لباسهاش پر از خاکه و اسلحهش به شانه. 4-5 خشاب و 7-8 نارنجک هم به کمرش بسته بود. حاجی بزمارا گفت خورده زمین. گفتم سرگرد این چه وضعیه؟ گفت یه حیوانی رو دیدم. تا اومدم به خودم بجنبم اینطوری شدم. 6 نارنجک هم براش انداختم. یکی از بسیجی ها پرسید حالا بهش خورد؟ گفت نه. همه خندیدن. براش جلسه سخنرانی برپا کردیم. مطالب اون سخنرانی درست یادم نیست. گردان میرشقاقی با گردان من هماهنگ بود. با چند تا از نیروهای اطلاعاتیشون به طرف سید کریم حرکت کردیم. آفتاب که غروب کرد شروع کردیم به تونل زدن. تا صبح به اندازه کل نیروهامون در زیر زمین تونل زدیم. 40 نفر ما بودیم، 7-8 نفری هم اونها بودند. مدرسه ای اونجا بود که جلوی اون رو با درخت پوشوندیم. آقای حاجی پور و یکی دیگه از بچه ها به اتفاق یک صدفان سوم بسیار شجاع درون ساختمان بودند. بقیه بچه ها داخل تونل. چون نیروهای عراقی جلو اومده بودند، خطوطشون به هم وصل نبود. هر گردانی هر جا که می رسید، دور خودش مین می ریخت و مستقر می شد. تصمیم گرفتیم اذیتشون کنیم و نگذاریم شبها بخوابند. با RPG سراغ اینها می رفتیم. ساعت 12 چند گلولی RPG از پشت سر می زدیم و فرار می کردیم. نیروهای گشتیشون رو می فرستادند ببینن چه خبره. چیزی دستگیرشون نمیشد. ما زیر زمین بودیم و با شاخ و برگ محل خودمون رو پوشونده بودیم. یه روز غروب هلیکوپتر عراقی‌ها در آسمان ظاهر شد. می‌خواستند ما رو پیدا کنند. مقداری که تجسس کردند اومدن نزدیک ساختمانی که ما اون رو پوشش داده بودیم. بالای ساختمان یک کالیبر 50 گذاشته بودیم. هلیکوپتر قصد داشت بشینه. به بچه‌ها گفتم شلیک نکنن تا وقتی پیاده شدند اسیرشون کنیم. یه بسیجی بود به نام قاسم قاسمی که اسلحه هم داشت. نشست و تیراندازی کرد. بلافاصله بالگرد خودش رو بالا کشید. به کالیبر 50 روی پشت بوم گفتم بزن. تیربار جسه هم داشتیم. بالگرد اونقدر دور خودش چرخید تا رفت و بین عراقی‌ها سقوط کرد. بلافاصله 4-5 نفر به طرف بالگرد اومدند. در اونجا متوجه شدند که ما کجا مستقر شدیم. اونجا رو به موشک بستند. موشک‌ها بود که پشت سر هم از نفربرها خارج می‌شد و به طرف ما می‌اومد. یه صدفان از نیروهای اطلاعات ارتش و 3 نفر از بچه‌های بسیج مجروح شدند. جنگل هم آتش گرفت. ما دیدیم منطقه لو رفته و دیگه جای موندن نیست. به بچه‌ها گفتم حرکت کنید. جاده‌ای که از قبل آماده کرده بودیم زیر آتش بود. باید از کانال آب رد می‌شدیم. درخت‌های گز رو بریدیم و توی کانال انداختیم. یه لندروور داشتیم که زخمی‌ها رو داخل اون گذاشتیم و اون به حرکت در اومد. 5-6 کیلومتری از منطقه دور شدیم که بیسیمچی اومد و گفت حاج آقا شما رو صدا میزنه. گوشی رو گرفتم. بزمارا گفت حاج آقا خودتو برسون که سوسنگرد سقوط کرده. با تعجب پرسیدم سوسنگرد سقوط کرد؟ گفت بله. گفتم گمان نمی کنم. گفت چرا؟ اینطور خبر دادن. رستمی گفته که 2-3 تا ماشین فرستادیم سوختگیری کنند و به سوسنگرد برن. هفتم محرم 1359 بود که عراقی ها حمله کردند. هنوز جاده رو قطع نکرده بودند، عده‌ای شایعه کردند که سوسنگرد سقوط کرده. آفتاب غروب کرده بود که رسیدیم. پرسیدم ماشین ها سوخت دارند؟ گفتند نه. پرسیدم کجا سوخت بگیریم؟ گفتند به پادگان حمیدیه باید بریم. داشتم سوخت می گرفتم که 3-4 نفر از بچه های ارتشی و سپاهی با ماشینی اومدند و با لحن عجیبی شروع کردند به جفسازی که شهر سقوط کرده و خواهران خودشون رو انداختن توی رودخونه و غرق شدند. آمپرم رفت روی 180 درجه. از بس که ناراحت شده بودم. با اونها گفتم شما که خودتون فرار کردید. چرا از این حرفا می زنین؟ سوسنگرد رو گرفتند. پس می گیریم. حتی اگر اهواز رو بگیرند هم پسش میگیریم. محمودی گفت اینجوری شده دیگه. عصبانی شدم. اسلحه رو کشیدم و میخواستم بزنمش. گفتم اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی میکشمت. تو داری دروغ میگی. بزمارو اومد وسط و گفت حاج آقا اگه میخوای بزنی منو بزن. گفتم بگید برن. سوختگیریم که تمام شد ساعت 10 شب به سمت سوسنگرد حرکت کردیم و اومدیم از سمت حمیدیه گذشتیم. 5-6 کیلومتری بعد از حمیدیه در سمت چپ جاده روستایی بود که نامش در ذهنم نیست. حدود 15 کیلومتر مونده به سوسنگرد به حاج آقا بزمارا گفتم که نیروها رو باید اینجا سازماندهیشون کنیم. سرگرد اسلوبی روی جاده ایستاده بود و گفت نمیدونم روی جاده عراقی ها هستند یا ایرانی ها. ده نفر از نیروها شامل حاج بصیری، حاجی پور، عرفانی، صبوری، دهنوی رو برداشتیم تا بریم و عراقی ها رو شناسایی کنیم. عرفانی گفت کمی عربی بلده. از روی جاده رفتیم. حدود 700 متر بالاتر از محل ما روستایی در سمت راست جاده بود. منبع آب بزرگی اونجا بود که بر اثر آتش دشمن واژگون شده بود. یک تانک هم از دشمن روی جاده بود. روستا رو دیدیم که آتش گرفته بود. تانک دشمن مقابل روستا روی جاده ایستاده بود. با خودم گفتم خدایا اگه این نیروهای خودی باشند اینقدر ساده روی جاده نمی ایستند. سطح جاده از روستا مقداری بالاتر بود. عرفانی گفت حاجی شما همین طرف جاده بیستی تا من برم و ببینم اونها چه کسانی هستند. او رفت و سری برگشت و گفت همه عراقی هستند. بعد با اسلحه‌ای که در دستش بود شروع به تیراندازی کرد. سری موضع گرفتیم. عراقی ها سلاحشون رو در یک قسمت گذاشته بودند و چون هوا سرد بود دور آتش جمع شده بودند. عرفانی بعد از تیراندازی سری به پشت جاده اومد و خودش رو از کنار پلی که اونجا بود رسوند. درگیری با نیروهای عراقی بالا گرفت. عرفانی RPG زن بود. تنها کلاشینکوف گروه هم دست او بود. تون که عراقی تا اومد به خودش بجنبه، عرفانی بلند گفت یا فاطمت از زهرا و شلیک کرد. گلوله به تانک خورد و آتش گرفت. به محض آتش گرفتن تانک، منطقه کاملا روشن شد و ما همه جا رو کاملا می دیدیم. با آتش گرفتن این تانک، بقیه تانک ها فرار کردند. نیروهای عراقی فکر کردند لشکر منظمی به اونها حمله کرده. در اون شب، ضربه خوبی به اونها زدیم و دماغشون رو به خاک ماندیم. خب دوستان، دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب باب نظر رو شنیدید. این کتاب خاطره های شفاهی شهید محمد حسن نظر نژاده که اون رو مصطفی رحیمی بر اساس مصاحبه سید حسین بیضایی با باب نظر تدوین کرده. ناشر این کتاب هم انتشارات سوریه مهره. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولاته،
مبل و مانو کالای خواب،
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه،
راه ستاته،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب سلیقه هاته،
سابقه یه تولیده،
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
نیمه شبتون بخیر باشه همراهان